أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعلى آله.
فلعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل چهارم در بعض آداب تسمیه است. در جلسات گذشته بحث رسید به حقیقت استعاذه و پناه بردن به خداوند متعال که مطالب رو بیان فرمودن. فصل بعدی در تسمیه است. تسمیه در اصطلاح معنای گفتن ذکر شریف بسم الله الرحمن الرحیم. تسمیه در زبان عرب گاهی معنای نامگذاری است، گاهی هم معنای نام بردن، که اینجا منظور نام بردن است که اسم خداوند رو یاد میکنه. اولین مسئله این است که جایگاه تسمیه همیشه بعد از استعاذه است، یا به اصطلاح اخلاقی میگن تا انسان تخلیه نکرده باشه خودش رو از رذائل و زشتی ها رو از وجودش بیرون نریخته باشه، نوبت به تخلیه نمیرسه که خودش رو آراسته بکنه و به نور خدا باطنش روشن بشه. پس اول انسان باید استعاذه بکنه به خداوند، پناه ببره از شر شیطان. با پناه بردن به خدا از شر شیطان، از کدورت ها و ظلمت ها بیاد بیرون. وقتی از ظلمت بیرون آمد، باطنش تطهیر شد، اون وقت نوبت به این میرسه که ذکر شریف بسم الله الرحمن الرحیم رو بگه و به طرف خدا حرکت بکنه. این سر این است که چرا اول اعوذ بالله رو قرار دادن و بعدن بسم الله الرحمن الرحیم، حالا چه در قرائت قرآن چه در جاهای دیگه. به تعبیر دیگه میفرمان انسان اول که در خواب غفلته و اصلا توجه نمیکنه که باید حرکت بکنه، راه بیفته به سوی خدا، منزل و غنزل قدم برده. اولین مرحله یقظه حاصل میشه، آدم از خواب غفلت بیدار میشه، میفهمه تو عالم خبری هست و خداوند متعال همه رو دعوت کرده به طرف خودش. یه دعوت عمومی گفته انسان ها حرکت بکنید، از این منزلگاهی که هستید بیرون بیاید. خب این میشه یقظه و بیداری که تصمیم میگیره که از این دنیا دامنش رو بتکاند و به طرف خدا حرکت بکنه. حالا که تصمیم گرفتش که به طرف خدا حرکت بکنه، تا مقهور شیطانه و شیطان بر اون مسلطه، هر کار که بکنه شیطانیست. لذا جلسه قبل خوندیم که گاهی انسان اعوذ بالله میگه، اعوذ بالله شیطانیست، شیطان وسوسه میکنه میگه تو اعوذ بالله بگو، ولی این اعوذ بالله واقعیتی درش نیست. به همین شکل میگن انسان تا تحت تسلط شیطانه، بسم اللهش هم بسم الله شیطانیست، چون واقعا به خدا توجه نمیکنه. کدورت نفس و هوای نفس اجازه نمیده که خودش رو به خدا متصل بکنه، تو دامن خدا بندازه. لذا اول باید بره دنبال استعاذه. وقتی فهمید تو عالم یه خبری هست و باید به طرف خدا حرکت بکنیم و باید از اینجا قدم برداریم، اون وقت حالت عجز بهش دست میده، احساس میکنه که رو پای خودش نمیتونه وایسه، میفهمه باید به کسی پناه ببره، به خدا پناه میبرد از شیطان. به خدا که پناه برد از شیطان، آهسته آهسته شیطان از وجود انسان رخت برمی‌گنده، کم 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 شیطان از وجود انسان دور میشه. به هر مقداری که شیطان از ما دور شد، به همون مقدار اسماء الهی در قلب ما جا میگیرن. به تعبیر دیگه قبلش انسان اسم شیطان است. جلسه قبل خوندیم اسم یعنی علامت، علامت شیطان است، نماد شیطان باطن و قلبش، دعوت به کدورت و ظلمت میکنه. به هر مقداری که از او دور میشه، وجود انسان از او خالی میشه، اسماء الهی قلب انسان رو پر میکنن، انسان میشه اسم الله، میشه خدا نما، خداوند رو چه میکنه نشون میده. پس یک مراحل تدریجی است که قدم قدم از اعوذ بالله به بسم الله آدم حرکت میکنه. روز اول انسان یه اعوذ بالله میگه، یه صدم وجودش از شیطان خالی میشه، به قدر همون یک صدم هم بسم الله الرحمن الرحیم جاشو پر میکنه. روز دوم دو صدم، سه صدم، تا جایی که آهسته آهسته تمام وجودش بشه پر از اسم خدا. این خب یک چهره مسئله و یک نگاه مسئله از یه زاویه. از زاویه دیگه یه سوال جدی جا مطرحه که این اسم الله یعنی چی؟ جلسه قبلم به مناسبت بحثش مطرح شد. ببینید عرض کردیم که از یک نگاه همه موجودات عالم اسم خدا، هر چیزی رو که شما تو عالم روش الان انگشت بگذارید نشانه است از نشانه های الهی. اسمم در زبان عرب به معنای چی است؟ اسمم در زبان عرب به معنای علامته. یعنی وقتی میگن و سمهو، اصلش اینطور بوده که حیوان رو وقتی میخواستن نشانه گذاری کنن یه داغی برمیداشتن رو آتیش داغ میکردن، بر پهلو حیوان میگذاشتن، حیوان رو نشانه گذاری میکردن. و سمهو یعنی داغ بر پهلو او گذاشت تا او رو مشخصش بکنن. اسمم از همین و سمه گرفته شده دیگه، اسمم یعنی نشانه و علامت. به یک معنا اگه بخوایم نگاه کنیم همه موجودات عالم اسم الله هم، چه حقایق ملکوتی، فرشتگان الهی، انبیاء الهی، چه موجودات جزئی، هر موجودی که انگشت بذاریم در حقیقت خدا رو نشون میده. خب این از یه زاویه است. از یه زاویه دیگه جلسات قبل عرض کردیم هر کدوم از ماها در یه حدی به یه میزانی این حقیقت اسم بودن خودمون رو میفهمیم و متوجه میشیم، و الا ما که در غفلت به سر میبریم خودمون رو مستقل میبینیم، متاسفانه خودمون رو اسم الله ادراک نمیکنیم. آدم باید چه کار کنه که اسم الله بشه؟ میگن باید دائما این اسم بودن خدا رو تو قلب خودش جا بندازه، هی به خودش اینو تفهیم کنه که تو اسم الله هستی، تو خدا نما هستی، یعنی مستقل نیستی، از خودت چیزی نداری، هر چی که فکر میکنی مال خودت، مال خودت نیست، اینا همش متعلق به کسی دیگه است. میفهمن شما وقتی بسم الله الرحمن الرحیم میگی انگار دارن این حقیقت اسم خدا بودن رو تو قلب خودتون تأکید میکنن، تثبیت میکنن، تو وجود خودتون جا میندازن. والا انسان که واقعا اسم خدا هست، چه بگه چه نگه، گفتنش برای این استش که این حقیقت رو تو وجود خودش تثبیتش بکنه. به همین جهت میشه اینطوری تعبیر کرد، گفت ما وقتی که میگیم بسم الله الرحمن الرحیم داریم داغ نشانه خدا رو بر قلب خودمون مینهیم، انگار داریم رو وجود خودمون علامت میذاریم که من اسم الله هم. توهم نکن که تو مستقل هستی، فکر نکن تو برای خودت کسی جدای از خدا هستی، تو هر چی داری متعلق به خداست. این تفسیر از کجا به دست میاد؟ از یه روایت شریف که از امام رضا علیه السلام نقل شده که در تورید صدوق روایت میکنه، از حضرت پرسن از تفسیر بسمله، که بسمله همین ذکر شریف بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت فرمودن معنا قول القائل، معنای سخن کسی که میگه بسم الله، ای اسم على نفسی سمتا من سمات الله، نشانه از نشانه های خدا را بر نفس خودم و بر جان خودم می نهم. درسته؟ خب اون نشانه چه نشانه ایست؟ به حسب کارهای مختلف فرق میکنه. حالا اینجا گویا در مقام چه بودن؟ در مقام توضیح بسم الله الرحمن الرحیم در نماز فرمودن و هی العباده، نشانه عبادت و عبودیت رو بر جان خودم میگذارم. پس بسم الله الرحمن الرحیم دو تا بُعد داره، اینو خوب راحت بفهمید. یک جهتش جمله خبریه است که آدم خبر میده، میگه من این کار رو که میکنم همراه اسم خداست، من اصلا از هویت اسمی جدا نیستم، من هیچ جنبه استقلالی ندارم. این جمله خبریه است. این خبری که ما میدیم خودش سبب میشه که این مطلب تو قلب ما تثبیت بشه. اینو قبلا هم نمونه شد توی بحثای دیگه داشتیم، کلن از کار الهی به اصطلاح میگن که هم خبریست هم انشائیست، یا گاهی به تعبیر دیگه میگن هم ثبوتیست هم اثباتیست. شما وقتی میگین الحمدلله دارین خبر میدین، میگین همه حمدها همه خوبیها مال خداست، این خبره. ولی همونقدر که اینو میگین با گفتن این مطلب تو وجود شما این حقیقت تثبیت میشه، جا میفته. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که آدم به این واقعیت قلبش نشانه قبول میکنه، به این واقعیت قلبش متحقق میشه، این حقیقت رو میپذیره. بسم الله هم اینجوریه، بسم الله هم به جمله خبریه است. حالا جلوتر هم میفرمان وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ، بسم الله الرحمن الرحیم ابتدأ، یعنی به اسم خدا به همراه اسم خدا میخوانم سوره حمد را، به همراه اسم خدا آغاز میکنم قرائت را. ولی این جمله خبریه خودش یک نشانه نهادن بر جان و دل انسان هم هستش. بعد انسان انقدر باید بسم الله بگه، بسم الله بگه تا تمام وجودش بشه اسم الله. لذا جلسه قبل فرمودن به یه معنی همه موجودات اسم الله هم، این روش میگیم اسم الله تکوینی، که واقعا خدا هرچی رو خلق میکنه از اسماء الهی هستن، خدا رو نشون میدن. شما هر جاش هم نگاه بکنید هیچ استقلالی از خودش نداره، یه جاش پیدا نمیشه که آدم نگاهش بکنه غیر خدا رو نشون بده. به یه معنی اسم الله فقط کیا هستن؟ فقط اولیاء الله هستن، اونا هستن که این حقیقت اسم الله بودن رو تو قلب خودشون جا دادن. الان تو همین دعایی که برادر عزیزمون خوندن در مناجات شعبانیه عرض میکنیم که به الهمنی ولهم به ذکرکه الا ذکرک و همتی فی روح نجاح اسمائکه و محل قدسک. خدایا به من یه شروع اشتیاقی بده که ذکر تو را همینطور به ذکر تو افزوده بکنم و به یاد تو مشغول بشم، و همت من را در چی قرار بده؟ و همت من را در آرامش و خوشی رسیدن به اسماء خدا قرار بده. و همتی فی روح نجاح اسمائک و محل قدسک، و همت من را در این قرار بده که محل قدس و پاکی تو، که اونجا کسی غیر تو رو راه نمیدن، تو اون افق بندگی خالص تو وارد بشن. پس یه مقام اسماء الله داریم که باید انسان بهش برسه. یه درجه اسمیت هم هست که مال همه مخلوقاته، اون رسیدن جهت نداره، بالاخره مخلوق در عالم در دست قدرت الهی است دیگه. بنابراین پس قدم به قدم انسان حرکت میکنه، بعد این اسماء الهی تو خودش جا میده تا به مقام اسمیت خالصه متحقق میشه. خب اینم یک چهره مسئله است. حالا از یه زاویه دیگه اگر بخوایم نگاه بکنیم، اسماء الهی که تو وجود انسان میان چه اتفاقی میفته؟ انسان همینطور از صفات شیطانی خالی میشه، صفات الهی در وجودش حاکم میشه. میفهمن صفات الهی توی انسان یه بعد درونی داره، باطنی داره، یه بعد ظاهری. بعد ظاهریش چی است؟ بعد ظاهریش عمل به همین رفتارهای نیکوه. رفتارهای نیکو کارهایی هستن که مدینه فاضله درست میکنن. مدینه فاضله یعنی شهر نیکو، شهر برتر، حالا به قول امروزی ها میگن آرمان شهر. مثلا کار رفتارهای ظاهری که میگن مثلا انفاق بکن، میگن صله رحم کن، چه کن و چه کن، اینا همشون منشأ چند منشأ این هستن که جامعه سالم درست بشه. این مال ظاهر شد. منشأ این رفتارهای ظاهری خوب چی است؟ منشأش عبارت است از اون صفات نفسانی خوبی که شریعت بهش دستور داده، که اصل و اساسش میشه ذلت نفس و عبودیت. و باز ریشه ذلت نفس و عبودیت چی است؟ خواستن خدا، خداخواهی و خدابینی. یعنی از توحید نشأت میگیره که آدم خدا را میبیند. وقتی عظمت خدا رو دید ذلت خودش رو میفهمه، وقتی ذلت خودش رو دید بر طبق رضای خدا تو زندگی رفتار میکنه. در نقطه مقابلش اسماء شیطانی و صفات شیطانی توی جامعه میشه مخالفت با مدینه فاضله، میشه ظلم و ستم و تعدی و حقوق دیگران و انواع مختلفش. بالای موقع غیبت انسان به آبروی دیگران تجاوز میکنه، گاهی دزدی انسان به مال دیگران تجاوز میکنه، گاهی آدمکشی انسان به جان دیگران تجاوز میکنه، ولی همش میشه تعدی به حقوق دیگران. تو باطنش میشه خودپسندی و عجب. تو باطنش میشه چی؟ میشه خودبینی. که حالا هر کنیم ریشه خودپسندی خودبینی. حالا وقتی خودش رو دید، اون وقت از نعمتهایی که به خدا در رو قرار داده خوشش میاد، میشه خودپسندی، خودش میپسنده. مؤمن اصلا خودش رو نمیبینه، اصلا توجه به خودش نمیکنه، تمام توجهش به خداست. اگر کسی خدای ناکرده به خودبینی دوچار شد، از دل خودبینی خودپسندی میاد بیرون، از دل خودپسندی تکبر میاد بیرون، میشه خودبرتربینی. از دل خودبرتربینی هم ظلم میاد بیرون، آدم سعی میکنه این حق دیگران رو بگیره خودش مصرف بکنه. خب اینا لایه های صفات و افعال رذیله است، اونا هم لایه های صفات و افعال حسنه. هر مقداری که انسان رحمت الهی تو وجودش بیشتر میاد، اسماء الهی بیشتر میاد، کم کم از این جهات نیکو تو وجودش بیشتر میشه، اون جهات قبیح از وجودش خارج میشه. لذا میگن یه راهش هم این است که آدم میخواد خودشو محک بزنه، ببینه به خدا نزدیک شد یا نه، دقت بکنه ببینه این اسماء الهی، یعنی این صفات حسنه از خدابینی و خداجویی و امثال اینها در وجودش قوی تر شده یا نشده، بعد در نقطه مقابلش ببینه خودبینی و عجب و استکبار در وجودش ضعیف شده یا ضعیف نشده. اینم خب یه مسئله. مسئله بعدی میگن اگر یک کسی هرچی بسم الله میگفت تو قلبش اثری نمیکرد، این بسم الله بگه یا نگه؟ میگن خب بله، قبلا هم بحث شد که آدم این اذکار رو اگه به واقعیتش رسید که رسید، اگه نرسید باید از باب عبودیت لغلغه لسان هم که شده بگه، از خدا تقاضا کنه که خدا اون واقعیت تو قلبش جا بندازه. حالا مثلا بنده نوعی امشب میخوام نماز بخونم، اصلا حضور قلب ندارم، اصلا حال استعاذه به خدا ندارم، حال بسم الله الرحمن الرحیم واقعی هم ندارم، خب باید بگم که حالش بیاد. لذا میگن ما ناقصین و متوسطین باید این مطالب رو تلفظ بکنیم، شده لغلغه لسان، باید سعی کنیم از لغلغه لسان عبور کنیم، آهسته آهسته اینا رو به قلبمون بنشونیم تا برسه به اون حقیقت و واقعیتش که در عالم هست. خب اینم یه مسئله. مسئله پنجم، بسم الله الرحمن الرحیم، این اسمی که ما شروع میکنیم به گفتن، این اسم کدوم اسمه؟ ولی یه بحثی از جهت ادبی که الرحمن و الرحیم در بسم الله الرحمن الرحیم اینا صفت الله هم یا صفت اسم هم؟ توی تفاسیر عرفانی اگر حوصله کردید این بحث رو دنبال فرمایید، تو تفسیر سوره حمل که چاپ شده این بحث رو من اجمالا مطرح فرمودن که البته متاسفانه به تعطیلی کشیده شد و ادامه پیدا نکرد، ولی اینجا هم اشاره فرمودن، میفرمایند که طبق یه وجهی الرحمن و الرحیم صفت اسم هم، نه صفت الله. یعنی وقتی میگیم بسم الله یعنی به همراه اسم خدا، او اسم خدا چی است؟ رحمان است و رحیم. میفهمن طبق یه احتمال انسان وقتی بسم الله میگه دنبال این استش که رحمت خدا را در وجود خودش جا بده، سعی بکنه از این رحمت خدا بهرش بیشتر بشه. رحمت خدا هم رحمت رحمانیه داشت و رحمت رحیمیه. هفته قبل هم دارم بحثی رو خوندیم دیگه، رحمت رحمانی رحمت عام به خدا بود که خدا به همه موجودات رحمت وجود رو داده بود، مخلوقات رو خلق فرموده بود، همین که خلق کرده بود خودش رحمتی بود دیگه. رحمت رحیمی مال خواص بود، مال اونایی که بعد از اینکه خلق میشن خدا یه درجه اینا رو رشدشون میده و به تکامل میرسوندشون. لذا به اصطلاح میگن رحمت رحمانی رحمت عام است، رحمت رحیمی رحمت خاصه، یا به تعبیر میگن رحمت رحمانی مال اصل الوجوده، رحمت رحیمی مال کمال وجود. به تعبیر دیگه میگن رحمت رحمانی و رحیمی هر دوش عامه، آدما همشون قابلیت گرفتن رحمت رحمانی رو دارن و میگیرن، رحمت رحیمی رو بعضیا میگیرن بعضیا نمیگیرن. این تعبیر شاید دقیق تر باشه، چون از طرف خدا که بخلی نیست، از اون طرف که باران رحمت خدا همیشه داره میریزه. این رحمت که نازل میشه رحمت رحمانیه رو همه دریافت میکنن، رحمت رحیمیه رو یه عده به خاطر کوتاهی کردن ازش محروم میمونن. خب مؤمن میگه بسم الله الرحمن الرحیم، میخواد این رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه رو تو قلب خودش جا بده. علامت این که رحمت رحمانیه و رحیمیه تو قلب ما جا بگیره چیه؟ میفرمان یکی از علامات این مسئله اینه که انسان همونجور که خدا رحمان است و رحیم است، انسان هم بشه رحمان و رحیم، یعنی نسبت به همه نگاه رحمت و شفقت داشته باشه. لذا میگن باز از یه زاویه دیگه اگه خواستی خودت آزمایش کنی، نگاه کن ببین در طول زمان که هی نماز میخونی عبادت میکنی، رحمتت نسبت به دیگران بیشتر میشه یا نمیشه، حقیقت رحمان و رحیم تو قلبت جا میگیره یا نمیگیره. اگر قبلا خدای ناکرده گاهی بدی دیگرانو می‌خواستی، هنوزم همینطوری، یعنی که نه حالت عوض شده دیگه برای کسی بدی طلب نمی‌کنی، همیشه خیر دیگران رو می‌خوای. خب تا کجا خیر دیگرانو بخوام؟ ایشون میگن تا انتها، حتی نسبت به کفار و منافقین و اشرار و ظلمه نسبت به اونها هم به دیده رحمت نگاه کن. مگه خدا نسبت به اونها به دیده رحمت نگاه نمی‌کنه؟ تو هم نسبت به اونها دیده رحمت نگاه کن. میگیم چطور؟ میفرمان که شما اگر میخوای این مسئله رو خوب متوجه بشی در آیات قرآن تفکر کن. دیگه نمونه شقاوت در قرآن کریم فرعونه، یعنی شخصیتی که بارها اسمش در قرآن مطرح شده، داستانش خداوند متعال تعریف فرموده به عنوان نماد گناه و سرکشی و شقاوت. فرعون چه کار کرد؟ اینجا فهرستی از آیات قرآن رو بیان فرمودن. میگن از یه طرف در استکبار نفسانی که نعوذ بالله میگفت انا ربکم الاعلا، در ظلم و فساد اینطور بودش که بهش خبر دادن که قرار یک حضرت موسی به دنیا بیاد و اون حضرت موسی تخت و تاج تو رو از بین ببره، دستور داد که همه مردها رو از زنها جدا کنن، دستور داد که هر زنی هم حمل داره مواظبش باشید، به محض اینکه بچهش به دنیا آمد پسرها رو ببرید، سر ببرید بچه شیر خوره چند روزه رو، یذبحونه یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. از اون طرف این فرعون با این جنایات و با این ظلمهایی که در حق بنی اسرائیل کرد و ادعایی کرد، خداوند حضرت موسی رو هم میفرماید میگه نسبت به فرعون رحم داشته باش، مهربان باش. حالا موسی علیه السلام کی است؟ میفرماید موسی کسی است که وقتی به دنیا آمد تحت عنایت الهی بود. دیگه داستان قرار دادن حضرت موسی در اون تخت روان و در اون تابوت و در آب و بعد گرفتنش از آب و دیگه همه این ماجرا رو که همه مطلعید. قدم به قدم خداوند حضرت موسی رو در تحت عنایت خودش تربیت کرد. بعدن هم خداوند به حضرت موسی گفتش که ولی توسن علی عینی یا واستنعت کل نفسی، که دیگه از زیباترین تعابیر قرآن در متن یک کسی که خدا فرمود من تو رو برای خودم ساختم، استنعت کل به نفسی ولی توسن علی عینی، برای اینکه جلو چشم من رو تحت نظر من ساخته بشی. خب اومدن قابله ها زنان شیرده آمدن، ایشون سینه ایشون نپذیرفت، مادر حضرت موسی آمدن و از مادر حضرت موسی ایشون رو نگهداری کرد و رشد کرد و تربیت شد تا رسیدن به سن بلوغ. و خداوند فرمود ولن ما بلغ اشده و بستوا آتینا و حکمن و علما و کذالک نجزی المحسنین. به رشد اجمالی که رسیدن خداوند حکمت و علم به ایشون داد و حکم به ایشون عطا کرد و قدم به قدم آمدن جلوتر تا اینکه رفتن در نزد حضرت شعیب علیه السلام. چند سال در محضر حضرت شعیب علیه السلام اونجا خدمت کردن و در تحت هدایت پیامبر الهی باز دوره راه خدا رو طی کردن و خداوند آزمایش‌های سختی ازشون گرفت که فرمود فتناک فتونا، تو را آزمایش کردیم به آزمایش‌های دشوار، تا بالاخره به اون شبی رسید که حضرت موسی از نزد حضرت شعیب برگشته بودن و در بیابان در طریق شام حرکت می‌کردن، راه و گم کردن و باران هم می‌بارید و تاریکی هم از همه جا حاکم شده بود. در میان همه این حالات همسر ایشون هم درد زاییدن پیدا کردن، واسن وعده هم بکنم ایشون تنهای تنها، یه حال استیصالی بهشون دست داد، از همه جا دستشون کوتاه بود، کلن از عالم کثرت بیزار شدن، منقطع شدن به طرف خداوند. اونجا دیگه تجلیات توحیدی به شور شفاف برای ایشون شروع شد که ایشون وقتی از دور احساس کردن که آتشی هست و گفتن من برم از اون آتش شعله‌ای بگیرم بیام اینجا ازش استفاده بکنیم، اونجا که رفتن تجلی توحید شروع شد و خطاب آمد که یا موسی انی انا الله رب العالمین و مقام نبوت ایشون و مقام بعثت. خب حالا همه این مراحل رو شما به تفصیل میفهمید روش بشینید فکر کنید، میگم میفهمم میگن که تو اینا تأمل کنه که این حضرت موسی که دست پرورده خاص خداست، خدا از اون نقطه شروع باشه مراحل قدم به قدم ایشون رو تربیت کرده برده جلو، مقام طهارت دارن، از مخلصین هستن، حالا کنار برادرشون قرار شده برن به دعوت، خدا بهشون چی میفرماد؟ خدا بهشون میفرماد که از هوا الی فرعون، برین سراغ فرعون، انه طغی، فرعون طغیان کرده، فقول له قولا لینا، به فرعون کلام نرم بگید، با فرعون با لین صحبت بکنید، لعله یتذکر او یخشا، شاید فرعون به یاد خدا بیفته، تذکر پیدا بکنه به عظمت خداوند، از این استکبار دست برداره، یا لااقل خشیتی در قلبش به وجود بیاد. یعنی برخورد پیامبر خدا که دست برورده خاص به خداست با اون شخصی که از همه بندگان خدا در اون دوران سرکشته و تاقی‌تر است، یه برخوردی است که بر اساس رحمت، بر اساس نفسانیات نیست. میفهمن خداوند اگر میخواست میتونست فرعون رو به یک صاعقه بسوزاند، میتونست مثلا به یک پشه مثل نمرود نابودش بفرماید، ولی خداوند مهلت میده هدایت میکنه تا جایی که دیگه ببینه این شخص اصلاح شدنی نیست. وقتی که اصلاح شدنی نیستش، اون وقت بازم رحمت خدا تو عالم میاد، ولی رحمت خدا به یک شکل دیگری. رحمت خدا در حق مذنبین این است که اونها را از این عالم قطعشون میکنه، میبردشون که دیگه بیشتر از این فساد نکنن، بیشتر از این خودشون رو از بین نبرن. یه انسانی که افتاده به جان خودش و بدن خودش داره چاقو چاقو میکنه، این انسان باید دست و پاشو بگیره که بیشتر به خودش ضربه نزنه. به همین جهت تا دعوتش میکنن از سر رحمته، اون موقعی هم که عذاب نازل میشه به حسب قالب افراد از سر رحمته. ممکنه بعضی هم این وسط از سر حکمت الهی همراه اینا که در عذاب میشن عذاب بشن، اما اصل و اساس همه اینها بر اساس رحمت. میفهمن شما این رو نگاه کنید، این ماجرا رو ازش یه الگو بگید برای کل زندگی. توی زندگی با هر کسی که میخواید برخورد بکنید بر اساس رحمت رحمانی و رحمت رحیمیه نگاه کنید. رحمت رحمانیش این است که وقتی مخلوقات نگاه میکنیم، مخلوقات رو همه رو آینه خدا ببینیم، بنده خدا ببینیم، اینا رو متصل به خدا ببینیم، اینا رو جدای از خدا نبینیم، به شکل عامش. این میشه همون شعر جناب سعدی که گفتش عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، که آدم همه موجودات رو از نگاه اتصالشون به خدا تماشا کنن، نسبت به همه از این زاویه چی داشته باشه؟ محبت داشته باشه. قدم دوم، نسبت به همه چیز با رحمت رحیمیه برخورد کنیم، یعنی حتی با دشمنان که برخورد میکنیم سعی بکنیم که اونا رو رشدشون بدیم، قصدمون غرضمون در برخورد با اونا بالا بردن اونا باشه، انتقام گرفتن و دل خنک کردن و تشفی خاطر نباشه. میفهمن اگه این حال در انسان ایجاد بشه، بعد وقت جهاد انسان هم میشه جهاد دیگه، امر به معروف هم میشه امر به معروف دیگه، نهی از منکر هم میشه چیز دیگه، همش میشه تغییر میکنه. چطور؟ میگن بسیار از افراد وقت نهی از منکر میکنن، تو قلبشون که انسان فرو میره میبینن حال شفقت و دلسوزی ندارن، دنباله نیستن که بخوان اونو رشدش بدن، عصبانیان از دستش، میخوان این عصبانیت ها رو یه جوری ابراز کنن. این یه حالتش. گاهی مواقع انسان نهی از منکر میکنه، بدتر از این دنبال چیست؟ دنبال ریاستت، دنبال خودخواهی خودشه، قرارش این هستش که خلاصه برای خودش یک جایی باز بکنه، ریاست امر و نهی پیدا بکنه، برتری خودش رو اثبات بکنه. حالا این توی مسائل کوچیک خانوادگی هست که انسان مثلا فرقین به برادرش، همسرش، رفیقش میگه این کارو نکن این کارو بکن، که آدم وقتی بهش ریشه‌هاشو تو نفسش بررسی کنه، گاهی خدا ناکرده میبینه ریشه‌اش یک نوع تکبره، خودشو برتر میبینه و خودشو شایسته مقام امر و نهی میبینه، میخواد خلاصه اعمال ریاست بکنه. گاهی مواقع تو مسائل اجتماعی، اونایی که مسائل اجتماعی خلاصه مبتلا هستن به امر معروف و نهی از منکر، حالا کارشون اینه، مثلا فرض کنیم نیروی مثلا فرض کنیم انتظامیان مثلا فرد. یا اینکه نه مثلا مدیر مدرسه است، معلم مدرسه است، تو یک محیطی بالاخره خیلی از امر و نهی کردن ها وقتی انسان بشینه محاسبه کنه تو نفس خودش فرو بره، میبینه ریشه‌اش حب نفس خودخواهیه، نه اینکه انسان میخواد به دیگران خدمت بکنه، دیگران رو رشدشون بده. بعد اینا از لوازم آثارش هم خوب معلوم میشه. آدمی که قصدش فقط شفقت و خیرخواهیه، یه جور امر معروف میکنه با یه لحن و با یه ادبیات و یه جوری قضیه رو حساب و کتاب میکنه. آدمی که اثر عصبانیت یا خودخواهی یا انگیزه‌ای کار میکنه، یه طور دیگه کار انجام میده. لذا میفهمن انسان جاهل و غیر متقی وقتی امر معروف میکنه، امر معروف گاهی اثر معکوس داره، دوم نتیجه مثبت نداره. اما مؤمن که قلبش پر از رحمت و رحیمیه شده، با همون بدترین آدم ها هم که میخواد برخورد بکنه، اونجا هم با رحمت و رحیمیه است. که حالا این برای ماها خیلی قابل لمس نیست. شما اگر مثلا یه جای فرض کنید زندانبانی بشید، مثلا نیروی انتظامی بشید، یه آدمکش جانی رو بیارن که مثلا فرض کنید دل چندین خانواده رو عزادار کرده، اونجا آدم اینا رو خوب تجربه کنه، یعنی قشنگ بفهمه الان اینو که میخوان مجازاتش کنن، دستگیرش کنن، از سر شفقت دارن این کارو میکنن، یعنی اینو به عنوان یک بنده از بندگان خدا میبیننش، میخوان رشدش بدن، یا اینکه نه خدای ناکرده انسان در قلبش داره، در قلبش اغراض نفسانی داره، میخواد یک نوع تلافی بکنه. میگن وقتی به سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نگاه کنیم، میفهمن زمان تصرفات اون حضرت در بین مردم همش بر اساس رحمته، بر اساس شفقته. یعنی تا جایی که میشه تلاش میکنن یک کسی رو به طرف خدا حرکتش بدن. حتی مثلا تو اون موارد حساس و جاهایی که یک شخصی جنایت‌های بزرگم کرده یا میدونین که مثلا منافق است، نقشه بر خلاف پیغمبر میکشه، پیغمبر واقعا نه که از سر ریا، از سر نفاق، واقعا بهش محبت میکنن، واقعا دوستش دارن. دیگه بالاترین نمونه امیرالمومنین صلوات الله علیه شبی که میخوان شهید بشن ابن ملجمو میبینن که میدونن میخواد چه کار بکنه، بهش هم میفرمان میدونم که نقشه در سر داری، همونجا شروع میکنن از سر شفقت میگن تو به سینه خوابیدی اینطور نخواب، بر سینه خوابیدن خواب شیطان ناپسنده، یا به شونه راست بخواب یا به پشت بخواب. همونجا از نصیحت کردنش دست بر نمیدارن. حضرت سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا در اوج همه این جنایت ها که این همه اصحابشون کشته شدن، فرزندانشون، نزدیکانشون کشته شدن، بعدم وای میستن مردم رو نصیحت میکنن، میگن آی مردم بیاین به طرف خدا، از این دنیا دست بردارید، بیاین به طرف ما، خدا شما نجاتتون میده، سعادت نصیبتون میکنه، و اول مطالب دیگری که خب در تاریخ خوندیم. میگن اگر یه جایی هم در یه جنگی بر کسی پیروز میشن و حکم قتلش رو صادر میکنن، اینا همش یا به خاطر این هستش که خیر و مصلحت خود اون شخصه که بعدم مصداق رحمت خاص است، یا از این باب هستش که خیر و رحمت و مصلحت برای عموم جامعه است که میبینن اگر بمونه دیگران رو چه میکنه؟ فاسد میکنه. پس جهاد و امر معروف و نهی از منکر برای مؤمن همش از مصادیق رحمت، و این یکی از تفسیرهای رامن سبقت رحمت و غضب هم هست که در نظام تشریع تو عالم تکوین که اینطوره که همیشه رحمت خدا قبل از غضبه، ولی تو عالم تشریع و قانون گذاری هم اگر یه جایی یه کاری مظهر غضب خداست، قبل از اینکه مظهر غضب باشه مظهر رحمته. یعنی اگه گفتن بیاین این شخص رو شلاقش بزنید، برای این هستش که خودش پاک بشه و برای اینکه جامعه پاک بشه، گرچه مظهر غضبه اما پیشاپیش مظهر رحمت خدا بوده. به هر حال فهمان مؤمن وقتی که اسم رحمت در وجودش جا بگیره، اسم رحمت تو نفوس اثر میداره، با دیگران که صحبت میکنه دل دیگران رو هم نرم میکنه، امر معروف و نهی از منکرش اثر بخش میشه، ولی در غیر این صورت کار انسان اثری نمیکنه. میگم پس ما هم از این آیات قرآن عبرت بگیریم، درس بگیریم و تلاش بکنیم که قلب خودمون رو رحمانی و رحیمی بکنیم و آهسته آهسته این لطافت در خودمون ایجاد کنیم. و اما آخرین مطلب، خب این حرفا رو چجوری جمعش بکنیم با اون دستوراتی که فرمودن الحب و فالله و البغض و فالله. بالاخره ما یک باب مفصلی داریم در روایات اخلاقی که فرمودن با کسانی که با خدا دشمنن دشمن باش. اگه قرار باشه که همش همه چیو به دیده رحمانی نگاه بکنیم، پس البغض و فالله کجا میره؟ میگن اینا با هم دیگه قابل جمعن، اشکالی نداره. آدم میتونه یه چیزی رو از یه جهت دوست داشته باشه، از یه جهت از اون متنفر باشه، چون اشیا ابعاد مختلف دارن. درسته؟ شما ممکنه مثلا یک غذایی رو از بوش خوشتون نیاد، ولی از مزهش خوشتون بیاد. ممکنه از قیافش خوشتون نیاد، اما از مزهش خوشتون بیاد. یه انسان یا ممکنه از قیافش خوشتون بیاد، از اخلاقش خوشتون نیاد. پس موجودات ابعاد مختلف دارن. این که به ما گفتن که کسی که دشمن خداست از او بیزار باش، گفتن وقتی رو نگاه میکنید از این جهت که این مخلوق خداست، از این جهت که این هرچی صفات و اسما درش هست صفات و اسما الهیست، درسته؟ و این مرتبط با خداست، از این زاویه نسبت بهش محبت داشته باش. مؤمن محبتش وقتی به خدا تعلق گرفت، از خدا به اولیای خدا سرایت میکنه، از اولیای خدا به همه موجودات، به هر موجودی، به هر مقداری که به اون متصله. ولی از این جهت که با خدا مخالفت میکنه و از خدا دوره، ازش چی میشیم؟ بیزار میشیم. مثل اینکه شما مثلا یک بزرگی رو خیلی دوست دارید، درسته؟ حالا فرض کنید ائمه علیهم السلام، امام علیه السلام یه پسری دارن، این پسرشون پسر ناخلفیه، کارهای خلافی انجام میده، بالاخره از این جهت که پسر امامه دوست داشتنیه، درسته؟ ولی از این جهت که داره کار خلاف میکنه، از اون کار خلافش انسان بیزاره. این وجود وجود دو بعدیه دیگه. همونطوری که پسر امام رو از جهت اتصالش به امام میشه دوست داشت، هر مخلوقی از مخلوقات خدا رو هم از جهت اینکه مخلوق خداست میشه دوستش داشت و از اون زاویه میشه بهش محبت ورزید، میشه باهاش شفقت و دلسوزی داشت، تلاش کرد که اون رو هدایتش بکنیم. رضا ائمه علیهم السلام با بدترین آدم هم نگاهش داشتن، نگاه هدایت داشتن. یعنی ما وقتی مثلا با ابن ملجم یا معاویه طرف بشیم، اولین فکرمون این است که اینا رو نابودشون بکنیم، درسته؟ اما امرالمومنین اینجوری نیستن. امرالمومنین وقتی ما رو مواجه میشن، اولین فکرشون اینه که اینا رو هدایتشون بکنن، هی هم تحمل میکنن، خودشون تحت فشار قرار میگیرن که اون رو رشدش بدن، تا جایی که دیگه حجت تمام بشه، دیگه این درست بشه نباشه، یا موندنش موجب فساد و ضرر برای دیگران بشه. بنابراین تشمیل میشه او را از جهت اینکه متصل به خداست و مرتبط با خداست انسان دوست داشته باشه. در نقطه مقابل نسبت به اعمال سیئه‌اش، نسبت به عقاید فاسدش، در درونش بغض داشته باشه و کینه داشته باشه. اینا با هم دیگه قابلش هستن، قابل جمعن، و انسان اگر اینا رو بتونه تو وجود خودش مراعات بکنه، به اون شکلی که دستور دادن با انسان‌ها ارتباط برقرار می‌کنه. ولی اگر فقط بغض فی الله رو ببینه، دیگه نظر هدایتش رو برمی‌داره. اگر فقط حب فی الله ببینه، اون وقت تبری از دشمنان از بین میره. افراط و تفریطش هم معمولاً همیشه هست. یه عده همش دم از این می‌زنن که با همه موجودات خوب باشیم، نگاه پلورالیستی از پیش در میاد، امثال اینا. یه دیگه از اون طرف دم از این میزنن که نسبت به مخالفین باید تبری داشته باشیم، شفقت و رحمتشون از بین میره و دیگه نگاه هدایت آمیز ندارن. بگذاریم بحث از بسمله اینجا دیگه تمام میشه دیگه. از فصل پنجم وارد تفسیر سوره مبارکه هم میشن، بعدم تفسیر سوره قل هو الله و بعدم تفسیر سوره قدر. حقیقتش اول که بحث ها شروع شد، بنابراین ما فقط قسمت آداب رو بخونیم، قسمت تفسیر رو نخونیم، یعنی از اینجا عبور کنیم بریم باب پنجم در آداب و اسرار رکوع. حالا قرار شد که اگه سلامی دادن بنده عرف اینجا ختم میکنم. دوستانی که بحث رو پیگیری میکنن و خلاصه کتاب رو مطالعه میکنن، یه تأملی بکنن نظرشون از طریق این فضای مجازی به سلام کردن آقای علی اکبرزاده منتقل کنن، که به نظر دوستان ما بحث تفسیر رو رها کنیم، همین آداب رو ادامه بدیم و تمومش کنیم، که اونجوری باشه مثلا کتاب تقریبا یک 4 جلسه 5 جلسه دیگه تمام میشه، یا اینکه نه مباحث تفسیر رو هم مفصل یکی یکی بخونیم دیگه. حالا این قضاوت یا تصمیم گیریش به نظر دوستان. مباحث تفسیری یه مقدار خب حالا هواش با بحثی که حالا میخونیم فرق نمی داره، فضای مثلا علمی و طلبگیش بیشتر میشه و میره تو ریزکاری ها اینا. اگر دوستانی که پیگیری میکنن بحث های همت کنن، اگر تورقی کنن ببینن تمایلشون چجوریه، باید نتیجه نظراتشون رو بفهمن که هفته بعدی تصمیم بشه کیفیت ادامه پیدا کنن. خداوند انشاءالله توفیق بده که صمیم قلب در درگاه او هم استعاده کنیم و هم با تمام وجود به اسماء الهی متعقب بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بنزین رو می‌دهد.